یا اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد. یعنی رفتاری ساختن هنجارها هنوز هم معمول نیست. ما اصول وظایف داخلی خیلی واضح داریم، اما متاسفانه که تا هنوز نتوانسته اجرایی شود. چرا کدهای اخلاقی در پارلمان افغانستان مراعات نمی شود؟ آیا بر علاوه دستور اخراج وکلا از جلسات که بارها شنیده شده است؟
برای از جلسه امنیت بکش بکش امنیت بکش 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 امنیت بفرمایید. برای
وکیل صاحبای محترم، وکیل صاحبای محترم، چرا همین موضع گیری تان مطابق اصول وظایف داخلی نمی داشته باشین؟
آیا بر اساس اصول وظایف داخلی پارلمان به خاطر تأمین نظم، حفظ عفت کلام و رعایت اصول اخلاقی در خانه ملت افغانستان، تدابیر انضباطی دیگر هم در نظر گرفته شده است؟ محمد صالح سلجوقی، وکیل مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان، با اشاره به این نکته می گوید:
تدابیر انضباطی صرفا مواردی که وکلا دست به حملات فیزیکی و یا مزاحمت به جریان و روند عادی مجلس میکنند بله چندین بار اتخاذ شده، که او هم بیشتر دعوت نمودن وکلا به ترک مجلس است که تعداد از وکیل صاحبا مورد انضباطی کاملا مواجه شدند. رئیس مجلس هم صلاحیت داره که برای یک روز او وکلا را از اشتراک در جلسات محروم بسازه.
مردم از نمایندگانشان در خانه ملت چی انتظار دارند؟ میر محمد باشنده بدخشان در این مورد میگوید:
چیزی که ما برداشت از پارلمان داریم و ایست فکر میکنم مردم های درست و معقول و مورد نظر مردم که برای مردم و ایگپا رای یافته باشن، فکر نمیکنم که چنین بوده باشن. اگر نماینده ملت بوده باشن، قوانین و دیگه چیزها رعایت شوه، در داخل پارلمان مشکل ها هیچگاه صورت نمیگیره.
آره، افغانها را که از چندین دهه به این سو در معرض جنگ ها، خشونت ها و منازعات مختلف قرار دارند، نه تنها مسائل حساس اجتماعی و سیاسی به شدت متاثر می سازد، بلکه مسائل ظاهرا معمولی که می توان آن را با حوصله مندی حل کرد نیز عصبانی می سازد. خانه ملت یا پارلمان افغانستان نیز از این شیوه عمل کرد مستثنا نیست. مسئله دیگر رعایت و تطبیق قوانین است و طوری که دیده می شود برخی قانونگذاران افغان با تطبیق آن بالای خود و رعایت آن مشکل دارند. حالا توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه که آنها را با هم می شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز سلام، خوشحال هستم که باز هم در برنامه کنونی در خدمت شما قرار دارم. در برنامه مسعدی زاهل با مهمان برنامه ما محترمه لیلما حسینی، کارمند دفتر یونیسف در بخش تعلیم و تربیت، در خدمت شما قرار داریم و موضوع برنامه کنونی ما اطفال بازمانده از مکاتب می باشد که روی همین موضوع گفت و شنود داریم. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
تشکر.
لیلما جان، شما در بخش تعلیم و تربیت کار میکنین، بر ما بگوین که اطفال بازمانده از مکتب کیها میباشن؟
بسیار خوب، قسمی که شما میفهمین افغانستان یک مملکت جنگ زده است و ما تعداد زیاد از اطفال را داریم که اینا از نعمت سواد و مکتب محروم ماندن. اطفال بازمانده از مکتب ما به کتگوری های مختلف تقسیم کردیم که البته اطفالی که مثلا در اثر جنگ و ناامنی از خانه های خود بیجا شدن با ولایت دیگه رفتن و همچنان اطفالی که عودت کردن دوباره از ممالک همسایه به افغانستان آمدن و اطفالی که خانه هایشان از مکتب در 8 کیلومتری قرار داره و اونا نمیتونن که دسترسی به مکتب پیدا بکنن، اینا اطفال بازمانده از مکتب هستن.
خب در مجموع تعداد اطفال بازمانده از مکتب چقدر است؟
در افغانستان در مجموع ما 3.5 میلیون طفل بازمانده از مکتب در ارقام سایه های مختلف داریم که 70% زیر دخترها تشکیل میدن.
زیادتر امه اطفال که از مکتب بازماندن در کجا هستند؟ در شهرها زندگی میکنن یا در مناطق دوردست هستند؟
بیشترین از اطفال در مناطق دوردست زندگی میکنن و در جاهایی که مکتب وجود نداره و جاهایی که صعب العبور است، یعنی از نقطه نظر جغرافیایی اگر صحبت بکنیم، بعضی ولایت را داریم که زیادتر کوه ها را دارند سر راه خود و یا دریاها را دارند و نمیتونن که از کوه دریا خود به مکتب رسمی برسانن. بنابراین در اونجا مکتب رسمی هیچ وجود نداره و تعداد از اطفال زیادتر در اینمی ولایت از که سبل عبور است و همچنان ناامن است.
دلیل اینکه این اطفال از مکتب بازمانده چی است؟
خب دلایل مختلف وجود داره. در قدم اول فقر، چون افغانستان فیصدی بیشتر از مردم ما شما زیر خطر فقر زندگی میکنن و همچنان مشکلات امنیتی یک مشکل دیگه است که اطفال از مکتب باز مانده و چون اطفالی که سنشان برابر به سن مکتب است و همچنان اطفالی که سنشان از مکتب یعنی بلند شده، اینا هم از نعمت ساعت محروم ماندن. بنابراین این مشکلات است که اطفال نمیتونن که خود به مکتب برسن.
در این قسمت اطفالی که در مناطق دوردست زندگی میکنن، دفتر یونسف چی خدمات را برشان انجام دادن تا که یا از امی تعلیم و تربیه محروم نشن و بتانن درس خدا بخوانن؟
خوب نه تنها دفتر یونسف بلکه وزارت محترم معارف هم در پلان استراتژی 5 سالی خود اینا راههایی را در نظر گرفتن که بتونن اطفال بازمانده از مکتب دوباره به مکتب سوق بتن. در قدم اول اطفالی که در 8 کیلومتری یا بیشتر از مکتب رسمی زندگی میکنن و خانهایشان بسیار دور است، برای اینا زمینه تعلیم و تربیه را در مکاتب محلی ایجاد کردن که البته مکاتب محلی هم به دو کاتگوری است که یکی تعلیمات تصریحی است برای اطفالی که سنش از 10 الی 15 سال است و دوم دیگه تعلیمات محلی یا صنفای محلی است که شاگردایی که سنش به سن مکتب برابر است اما از مکتب دور است از 7 ساله الی 9 ساله، برای اینا زمینه تعلیم و تربیه را در نزدیکترین نقطه محلشان مساعد ساخته.
مثلا یونسف چی کارا را برشان انجام دادن؟
یونسف تا به حال یعنی از سالهای 2001 به این طرف تانسته که وزارت محترم معارف همکاری بکنه در عرصه تعلیم و تربیه، مخصوصا در ایجاد مکاتب محلی زیادتر کمکشان کرده، چون شما بیشتر میفهمین که در قسمت مکاتب محلی معلمی که مقرر میشه باید او یک مقدار پول را به نام معاش به دست بیاره که یونسف کمک میکنه و همچنان برای صنفای مکاتب محلی فرش و تخته آماده میسازه و قرطاسی را در مجموع در سرتاسر افغانستان از صنف اول الی سوم توزیع میکنن و باز در مکاتب محلی یعنی باز هم از صنف اول الی سوم توزیع میشه.
خب بسیار خوب، چطور میتونیم برای اطفال بازمانده از مکتب زمینه تعلیم و تربیه با کیفیت مساعد بسازیم و متیقن شویم که آنها میآموزن و درس میخوانن؟
بسیار خوب، سوال بسیار خوب است. ما برای که قبلا تذکر دادم که مواد درسی را بر شاگردا روان میکنیم، خریداری میکنیم، در پهلوی ازی معلم صاحبا را ما آموزش میدیم و معلم صاحبای مکاتب محلی تمامشان آموزش دیده هستند و همچنان مواد مومد درسی را هم در پهلوی ازی که کتابچه و قلم برشان توزیع میشه، مواد مومد درسی هم برشان خریداری میشه تا معلم صاحب بتونه به صورت خوبتر از اون مواد درسی استفاده بکنه و درس خود برای شاگردا یعنی خوشایند بسازه و آموزش شاگردا را ما توسط فارماتیو اسسمنت میتونیم پیدا بکنیم، یعنی معلم صاحبا را در این بخش هم آموزش دیدن که معلم صاحبا باید هر شاگرد آموزش را باید بررسی بکنه، ارزیابی بکنه، ببینه که شاگردش سطح دانشش در کجا قرار داره.
سروی هایی که دفتر یونسف در این زمینه انجام میده بر ما کم معلومات بدین و آیا امون نتیجه مطلوبی که شما میخواین بعد از سروی به دست میارین؟
تشکر. باید متذکر شوم که هر دوره مکاتب محلی وقتی که ما میگیم که صنف اول الی سوم، برای صنفای محلی که الحاقی یکی از مکاتب رسمی است، از صنف اول الی سوم اینا در اونمو محل درس میخوانن شاگردا. بعد از صنف اول الی سوم اینا شامل مکاتب رسمی میشن که صنف 4 خود به مکاتب رسمی ادامه میدن، در صورتی که مکتب رسمی در 3 کیلومتری مکتب محلی قرار داشته باشه. خب وقتی که این سه دوره را صنف اول دوم و سوم ختم کردن، باز یک سروی صورت میگیره که ببینه که شاگردا در کجا قرار دارن سطح دانششان. بر علاوه از این منتظر سروی هم ما نمی باشیم که باید منتظر سروی باشیم، یعنی ماهوار مانیتورینگ صورت میگیره و در هر ولایت خود ما مانیتورای را داریم که اونا را